عنوان عضوی از یک اجتماع، احدی از آحاد جامعه بتونن ایفا بکنن. خب بعضی از تهدیدات و مخاطرات رو ما مثلا میشناسیم، مثلا میدونیم که برای حفظ سلامت دهان و دندان بایستی مسواک بزنیم، بایستی مثلا دهانشویه داشته باشیم، نخ دندون کنیم، مثلا خلال کنیم، مراقبت‌های پزشکی 6 ماه یک سال یه بار به دندون پزشکمون مراجعه بکنیم. تا چی؟ تا صحت و سلامتی و تاب‌آوری دهان و دندانمون در برابر عواملی که اونا رو ممکنه مزمحل کنه، پوسیده کنه و به اونا خسارت بزنه توسعه داده باشیم، که دوره طولانی تری رو بتونیم به صحت و سلامتی از دندونامون استفاده کنیم. این روش حفاظت از سلامتی و تقویت تاب‌آوری میتونیم اسمش رو بذاریم تاب‌آوری مبتنی بر هدف. من یه مثال دیگه عرض میکنم که قضیه روشن‌تر بشه. اوایل فصل سرما واکسن آنفولانزا به بازار میاد. برای کسایی که مایل هستن یا توصیه پزشکی دارن یا اینکه بالا به هر دلیلی بیماری خاصی اونا رو آزار میده، برای اونا توصیه میشه. واکسن آنفولانزا رو تزریق میکنن، در برابر بیماری یا ابتلا به نوع شدید اون تاب‌آور میشن. اما این مفهومش این نیستش که این عزیزانمون مبتلا به هپاتیت نشن یا مبتلا به مثلا دیابت نشن. چرا؟ چون این مسیری رو که اومدن و این روش و ابزاری رو که استفاده کردن مبتنی است بر هدف ویژه‌ای به نام توسعه تاب‌آوری در برابر آنفولانزا. اما واقعیتش اینه که این زندگی هزار چهره داره، نه؟ در پس پرده هزار بازی است که ما ازش بیخبریم. زلزله میاد، سیل میاد، کرونا میاد، تصادف رارندگی خدای نکرده، بیماری های سخت درمان هست، فوت عزیزان هست، شکست در روابط اجتماعی و عاطفی هست و شکستگی های اقتصادی هست و الا ماشاءالله خیلی چیزهای دیگه که ممکنه در زندگی هر کدوم از ما این اتفاقا بیفته و ما اصلا آمادگی مواجه شدن با اونا رو نداشته باشیم. باید چه کار کنیم؟
تو روز بخلی گوشی من؟ ولی تو خوبی؟ تو گناهی نداری؟ یه مادر خوب بودی واسه بچت؟ تو نمونه ای؟ کجا داری در میری؟ بخوای از چی فرار کنی؟ از من، از من فرار میتونی؟ زندگی من رو داغون کردی؟ داغون کردی؟
تو الان برای مشکل روحی روانی داری، عصبی هستی، الان فهمیدم آلزایمر هم داری. من واسه حفظ اون جهنمی که دست بازده هیچ تلاشی نکردم.
نه تو تلاش نکردی.
آگه تو چقدر رو اعصاب منی.
مگه من گفتم دیگه رو اعصابتم؟ قدم رنجه نمی کردی که زن رو اعصابت نمیرم.
تقصیر خودم.
راه تقویت تاب‌آوری به صورت یک توانایی ویژه و فراگیر چیست؟ اولین مسیر و اولین ابزار این هستش که هرگز از ورزش غافل نباشید. ورزش عمده ترین ابزار در توسعه تاب‌آوری است. دومیش این که مراقب حوزه ارتباطاتمون باشیم. آدم ها توی ارتباط به دنیا میان، توی ارتباط رشد میکنن، توی ارتباط زخمی میشن، توی ارتباطات التیام پیدا میکنن و توی ارتباطات به دست میان یا از دست میرن. نقش ها و شؤونات رو رعایت بکنیم و هر کسی که سر جای خودش باشه و وظیفه و نقش خودش رو و شأن و شؤونات خودش رو رعایت بکنه، خب طبعا از بسیاری از صدمات حداقل در حوزه ارتباطات در امان هست. توصیه بعدی که میتونیم به صورت مختصر بهش اشاره بکنیم این که مسیری رو انتخاب بکنیم که متناسب با استعداد و منطبق با اشتیاق ما باشه. انسان سرگشته ای نباشیم که اشتیاق و استعدادمون هر کدوم راه خودشون رو میرن. یک استعدادی داریم میلی بهش نداریم، یا اشتیاق به انجام کاری داریم که استعدادش رو نداریم و باعث میشه ما تباه بشیم و موقعی که به سن و سال زایندگی های اجتماعی و اقتصادی میرسیم، حدود 40-45 سالگی دیگه بایستی مثلا این اتفاقات افتاده باشه، میبینیم که دستمون خالیه و فرصت یگانه زیستن اسباب حسرت ما شده. اینا واقعا آسیب‌زاست، روح و روان آدم ها رو پریشان میکنه. مراقب این باشیم که منطبق بر استعدادها و همسو و همراه با اشتیاقمون زندگی کنیم. مسئله دیگری که واقعا حائز اهمیت هست این هستش که ادراک ما از خدا، معنا و معنویت زندگی ما یک ستون خیمه تاب‌آوری است. آدمایی که تکلیفشون با خدای خودشون روشن نیست، موحد نیستن، متوکل نیستن، متوسل نیستن، کارشون خرابه، کلاشون پس معرکه است، خالی از تعارف. بایستی برامون روشن باشه که ما کی هستیم و اینجا چه کار میکنیم. اگر این گونه باشه تن به پستی و پلشتی نمیدیم. اگه مسئله یا مشکلی هم بر سر راهمون قرار بگیره، با توکل، با توسل دنبال این هستیم که ازش یک تجربه‌ای بیاموزیم و چیزی ازش یاد بگیریم. براتون آرزوی سلامتی دارم. انشالله در صحت و سربلندی باشید به مهر پروردگار.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
شنونده رادیو سلامت هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. در این لحظه برنامه کارایی و توانایی تقدیم حضورتون میشه. لطفاً بشنوید.
و توانایی
به لطف و همت متخصصان توانمند ایرانی امروز می توانیم ادعا کنیم فقط درصد کمی از زوجهای نابارور برای همیشه از نعمت فرزند محروم می مانند و روشهای مؤثر بسیاری امروز زوجها را در رسیدن به آرزوی فرزند داشتن در کشور عزیزمان ایران یاری می کند. دکتر عباس افلاطونیان، متخصص زنان و زایمان و نازایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و مؤسس بزرگترین مرکز درمان نازایی و ناباروری در خاورمیانه.
مرکز تحقیقات درمان ناباروری در سال 1968 افتتاح شد و اولین فرزند حاصل لقاء خارج رحمی IVF ایران در 8 دی ماه 1369 به دنیا آمد که الان 31 ساله است و خودش صاحب دو فرزند الان. و از همون موقع ما فعالیت درمانیمون توأم بود با تحقیقات، توأم بود با آموزش. الان سیستم فعالیت عمده مرکز درمانی است قطب علمی ناباروری کشور هست از طرف وزارت بهداشت. نه تنها در خدمت مردم یزد و استان یزد بودیم، بلکه از همه ایران هم در درمانشون تلاش شده توسط همکاران ما در این مجموعه و هم در آموزش. مرکزی که ما اولین بار در 1368 افتتاح کردیم الان مراکزی در ایران به 80 رسیده، یعنی 80 مرکز کمک به زوجای نابارور وجود داره که ازشون استفاده میشه هم در جنبه درمانی هم شورای آموزشی.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمانی روزی پسری تو آینده به ما. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم، بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم، بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم، بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار،
صبح شما به خیر و سلامتی باشه. در این لحظه شنونده برنامه فراسو هستید.
فراسو
خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علی هستم، موجی این برنامه، و اونچه در این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان هموطن میشه، از خود مراقبتی و سلامت مطالبی رو تقدیمتون میکنیم و موضوع خاص این برنامه لکه های پوستی. همونطور که میدونید فصل تابستان و این تابش مستقیم اشعه آفتاب و اجزایی که داره به هر حال محافظتی رو میطلبه، محافظتی که میتونه از یک آفتاب سوختگی ساده پیشگیری بکنه تا موارد شدیدتر و حتی اثرات تجمعی اشعه ماورای بنفش که در طول سالهای زندگی ممکنه فرد رو دوچاره آرزه بکنه، حتی تا سرطان پوست که یکی از شایع ترین سرطان های دنیاست و نه تنها جامعه ما درگیرش هست بلکه خیلی از جوامع. خدمتتون عرض کردم که متناسب با حال هوای فصل هست، و اما لکه های پوستی میتونه انواع مختلف داشته باشه و دلایل مختلفی، یکی از دلایلش ممکنه که نور آفتاب باشه. اما بریم سراغ کارشناس میهمان برنامه ببینیم که ایشون درباره دلایل چه خواهند گفت. آقای دکتر سید مهدی طبایی که متخصص بیماری های پوست و مو هستند، از اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. صبح شما بخیر آقای طبایی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه فراسو. امیدوار هستم که بتونیم مطالب مفیدی رو در این برنامه به اطلاع شنوندگان خوبمون برسونیم.
حتما همینطوره، ما هم منتظری مشتاقانه بشنویم. اما بریم با اجازه از محضر شما بخش ابتدایی برنامه رو با هم بشنویم و باز میگردیم به گفتگوی خودمون.
پوست ما مثل یک پنجره در بدن ماست که داستان زندگی ما رو فاش میکنه، از بریدگی آکنه در سالهای نوجوانی تا تابش درخشان بارداری و لکه های آفتاب پیری. هم سن و هم سلامت ما در پوستمون منعکس میشه. بزرگترین عضو بدنه، وقتی سالم باشه لایه‌های اون برای محافظت از ما سخت کار میکنن، اما وقتی به خطر بیفته توانایی اون در کار به عنوان یک مانع مؤثر مختل میشه. مهمترین نقش پوست ایجاد اولین خط دفاعی بین بدن و جهان خارجه، محافظت از ما در برابر باکتری ها، ویروس ها، آلودگی ها و مواد شیمیایی که در محیط کار، خونه یا در فضای آزاد باهاش روبرو میشیم. پوست دمای بدنمون رو تنظیم میکنه، تعادل مایعات رو حفظ میکنه و ریزش رطوبت رو کنترل میکنه. پس پوست برای بدن ما خیلی مهمه و باید ازش مراقبت بکنیم با رژیم غذایی سالم، با تقویت پوست و اینکه به سلامت پوستمون کمک بکنیم، رطوبت پوستمون رو حفظ بکنیم، حتی مصرف سیگار، حتی اگه خواب کافی نداشته باشیم، حتی اگه استرس داشته باشیم، همه اینها به پوستمون آسیب میزنه. در برنامه امروز میخوایم در مورد لکهای پوستی صحبت بکنیم. با برنامه فراسو همراه باشید.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و این برنامه درباره لکه های پوستی است. میخوایم راجع به انواعش و دلایلش صحبت کنیم، ببینیم تا چه حد میشه ازش پیشگیری کرد. و مهمان ما آقای دکتر سید مهدی طبایی هستن که عرض کردم خدمتتون متخصص بیماری پوست و مو هستن. شماره تلفن من اعلام میکنم که شما فرصت داشته باشید از همین الان به ما تلفن کنید، درباره لکه‌های پوستی از ما بپرسید. فقط خواهش من این هست که درباره همین موضوع بپرسید، چون پوست انقدر موضوعات جذاب داره و انقدر مردم در موردش سوال دارن که ما بتونیم برسیم همینا رو پاسخ بدیم. خیلیه. 2265287676 شماره تلفن ماست. 3102 هم برای پیامک‌های شماست. بریم سراغ مهمان عزیزمون جناب دکتر طبایی. اول برامو بفرمایید وقتی ما میگیم لکه‌های پوستی واقعا اهمیت خاصی هم داره توجه به لکه‌های پوستی؟ گاهی ممکنه موضوعات پوست که مطرح میشه به نظرشون بیاد که این موضوعات خیلی تو پزشکی حالا یه خورده لوکستر و یه جایگاه خاص جداگانه‌ای داره.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که بذاریم از اینجا شروع بکنم. اول بدونیم که لک چی اصلا، یعنی به چه زاویه پوستی ما میگیم لک و چجوری اینها رو میتونیم طبقه بندی بکنیم و اهمیت تشخیص این لک ها، درمانشون و پیشگیری که ما لازم هست انجام بدیم به چه صورتی هست. ببین، ما به هر گونه تغییر رنگی که در سطح پوست ما اتفاق بیفته بهش میگیم لک. نکته‌ای که وجود داره، این تغییر رنگ میتونه به انواع و اقسام رنگ‌های مختلف باشه. شاید خیلی مواقع ماها وقتی اسم لک پوستی میاد فوری ذهنمون میره به سمت تیرگی‌های پوست. در واقع لک رو به عنوان تیرگی پوست میشناسیم، در صورتی که لک میتونه تیره نباشه. لک ها حتی میتونن که رنگشون روشنتر از رنگ پوست معمول ما باشن، یا حتی ممکنه سفید باشن، یا گاهی اوقات لک های ما ممکنه که طیفی از رنگ های تیره باشن، یعنی میتونه خاکستری باشه، میتونه سیاه باشه، میتونه قهوه‌ای باشه، یا حتی بعضی وقتا میتونیم لک های آبی رنگ داریم در سطح پوست. اینها خیلی متفاوته و گاهی اوقات هم لک هایی ما داریم که به رنگ قرمز هستن حتی.
بله.
بنابراین هر نوع تغییر رنگ پوستی رو که ما در پوست مشاهده بکنیم و این تغییر رنگ پوست همراه با برجستگی یا فرو رفتگی رو سطح پوست ما نباشه، ما اصطلاحا به این میگیم لک پوستی.
پس سطحش باید صاف باشه مثل
سطح پوست. صافه معمولا. بله، این تعریف لک در حوزه پزشکی است. حالا لک ها انواع و اقسام مختلف دارن و لک ها رو برای شناساییش ما طبقه بندی میکنیم معمولا که بتونیم اینها راحت تر در موردشون صحبت بکنیم. یک طبقه بندی برای لک ها بر اساس همون چیزی که خدمتتون گفتم، بر اساس رنگ اونهاست. در واقع دسته کلی به نام لک های تیره تر و یا لک های کم رنگ تر، اصطلاحاً ما بهشون لک هایپر پیگمنتیشن و هایپو پیگمنتیشن در سطح پوست میگیم، که اینها میتونه که بیماری های مختلفی رو برای ما تداعی بکنه و علت های مختلفی رو داشته باشه.
پس خودش میتونه علامتی از یک بیماری
گاهی
باشه.
اوقات بله، و خیلی هم مهم ممکنه باشه. و یه دسته دیگه از لک ها رو ما داریم که طبقه بندی لک ها رو داریم که میتونیم اینها رو به لک های مادرزادی یا لک های اکتسابی تقسیم بندی کنیم. یعنی وقتی لک های مادرزادی، دسته لک هایی هستن که وقتی فردی به دنیا میاد از بدو تولد این لک ها به صورت
چه کم رنگ، چه پر رنگ، چه قرمز رنگ، حتی چه رنگ های دیگه در سطح پوست وجود داره و لک های اکتسابی لک های هستن که در طول زندگی ما بر اثر عوامل مختلفی که در مورد صحبت میکنیم ممکنه رو پوست ما ایجاد بشه. بنابراین گاهی اوقات همون جور که اشاره شد لک ها ممکنه که خب ضایعات بی‌آزاری باشن. از چه بابت؟ از بابت این که هیچ علامتی در سطح پوست ما ایجاد نمی کنن، مثل خارش، مثل قرمزی، مثل سوزش و ناراحتی های از این دست، و یا در سطح پوست فقط هستن، نشانه ای از یک بیماری داخلی یا یک بیماری سیستمیک نیستن. البته این نوع لک ها بسیار آزاردهنده میتونه باشه از بابت مسائل اجتماعی، مسائل ارتباطی که ما تو زندگی ممکن داشته باشه و تو حوزه زیبایی در واقع خیلی مهم هست. کسی که در واقع دچار لکی میشه در سطح پوستش که در معرض دید دیگران هست ممکنه حتی ارتباطات اجتماعیش مختل بشه. بنابراین بر اساس تعریف سلامتی که سازمان بهداشت جهانی داره این به عنوان یک اختلال محسوب میشه و باید این رو از این جنبه درمان بکنیم. از اون سو بعضی لک ها هستن که آزار دهنده هستن برای زندگی ما از بابت علائمی که ایجاد میکنن. خب قاعدتا اونها اندیکاسیون درمان های خاص خودشون رو داره و برخی دیگه از این لک ها ممکنه نشانه یک بیماری داخلی باشن که ما باید اون لک رو ببینیم، از اون در واقع پی ببریم که ریشه ایجاد کننده این لک کدام یک از ارگان های داخلی بدن ما هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پس ما تقسیم بندی های مختلف داریم، همینطور رنگ های مختلف رو داریم که خودش یه طبقه بندی های مختلف داره و اصلا میره توی کاتگوری و طبقه بندی خاصی. ما در زدی اکتسابی رو داریم که اونها گروه خودشون رو دارن. گاهی لکه ها میتونه اصلا نشانه ای از بیماری داخلی باشن. فقط تأکیدی داشتم با اجازه از منظر شما روی موارد که پر اهمیت تر. اما در ادامه بریم سراغ جزئیات بیشتر و همینطور ببینیم که پرسش های شما در چه مواردی مطرح شده. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هستیم. برنامه فراسو هست و در مورد لکه های پوستی صحبت میکنیم و 30102 برای پیامک های شماست. شما شنونده برنامه فراسو از رادیو سلامت هستید و این برنامه موضوعش لکه های پوستیه و مهمان ما آقای دکتر سید مهدی طبایی هستند که تخصصشون بیماری های پوست و مو هست و پیامک میتونید برای ما ارسال بفرمایید از طریق 30102 درباره موضوع برنامه از ما بپرسید. و خدمتتون عرض بکنم که تعداد پرسش‌های تلفنی ما هم زیاده، تعداد پیامک هم همینطور، ولی اگه می‌خواید سرعت بیشتری داشته باشین برای اینکه سوال شما مطرح بشه برامون پیامک ارسال بکنید که ما سریع‌تر پیامک‌ها رو مستقیم به دستمون میرسه و می‌خونیم. من اولین پیامک رو بخونم. عزیز شنونده آقای دیتو گفتن که همسرشون کارش با اشعه هست، رادیولوژیست هستن و چند سالی هست که لکه‌های قرمز رنگ شبیه خال ولی با سطح صاف روی پوستشون ایجاد شده. ایشون میگن خیلی نگرانن ولی همسرشون گفتن که اینا واکنش بدن به اشعه هست. آیا این تفسیر درسته یا خیر؟
ببین لکه های قرمز رنگی که روی پوست ایجاد میشه خب ممکنه که علت های مختلفی داشته باشه. اشعه اگر به صورت طولانی مدت و مستقیم، خصوصا اشعه یووی یا اشعه که یونیزان هستن به نوعی که در کارهای رادیولوژی یا مرکز رادیولوژی ممکنه که پرسنل یا تکنسیان رادیولوژی با اون در تماس باشن، میتونن گاهی اوقات آثار مخربی روی پوست ما داشته باشن. ولی هر لک قرمزی که در یکی از کارمندان در مرکز رادیولوژی ایجاد میشه لزوماً مرتبط با اشعه محل کار نیست. گاهی اوقات ممکنه که اینا ناشی از واکنش های التهابی باشه که روی پوست ممکنه ایجاد بشه. گاهی اوقات ممکنه که اینها نوعی خال های عروقی باشن که در زمین